الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤيد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المتجددين حضرت فرمودند که کسی را که خدا کمکش کنی که بر نفسش حاکم بشه، این در جانش یک خوف و یک خشیت جاری میشه. و بعد فرمودم که در این شرایط هست که یک کمالاتی پیدا میکنه که این کمالات ملاک کشف حق و باطل هست. فرمودن اونچنان براش مسائل روشن میشه که به خوبی راه رو تشخیص میده و در این مسیر قدم میگذارد، اونچنان که شفوه من الیقین علا مثل ضوء شمس، اونچنان یقین نور به این میده برای کشف حقیقت که مثل این که خورشید بیفته روی پدیده ها و انسان ببینه. بعد فرمودن این آدم دیگه خودش ارزون نمیفروشه و قد نسب نفسه لله سبحانه فی ارفع الامور من اصدار کل وارد علیه و تسییر کل فرع الى اصله. این آدم نسب نفسه، نفسش رو بر جایی میگمارد بسیار بلند، برای خدا فقط نفسش رو لله نسبه، فقط برای خدا قرار میده. حالا که برای خدا قرار داد، در یک افق بلندی قرار میگیره که هر شبهه‌ای رو میتونه جواب بده و هر فرعی رو میتونه به اصلش وصل کنه. خب بعد شروع میکنن باز خصوصیات شو بگن، اصل موضوع انشاءالله روشن بشه که مصباح و ظلمات، کشاف و اشاوات، مفتاح و مبهمات، دفاع و معضلات، دلیل و فلوات. این آدم به جای میرسه، به مرتبه از شعور میرسه که مصباح و ظلمات، در دل ظلمت چراغ است، در وقتی که همه پوشیده است اندیشه هاشون کشاف است، همه را روشن میکنه. مفتاح و مبهمات، مبهمات رو باز میکنه، ابهامش را. دفاع و معضلات، معضله ها اون سختی های کلی و اون مشکلات اندیشه رو دفع میکنه. دلیل و فلوات، در بیابان تفکر و اعتقادات ایشون یک راهنمای خوبی است. یقول و فیف هم رو بحثش ده. برد یک انسان متعالی را می فرماد که این آدم بردش اینه که قد نسب نفسه لله، این تمام جانش برا خدا قرار میده. این آدمی که تمام جانش برا خدا قرار بده، وقت چه موقعیتی را برای خودش انتخاب میکنه؟ فی ارفع الامور من اصدار کل وارد علی، در کار بسیار بزرگی که برگرداند هر اشکالی را. فا فرو نرید اشکال. دیدید مثلا یه وقت یه اشکال شیطانی به شما میکنن بعد فرو میرید، یعنی جانتون رو مسموم میکنه. یه وقت اشکال میکنن در افق از بصیرت هستی که این اشکال بر میکرده تو رو از جا نمیکنه. میگه کسایی که اون خصوصیات را داشته باشند که بر نفسشون حکومت کنند، این آدم ها کارای کوچیک رو انتخاب نمی کنند. بزرگترین کار انتخاب کردن خدا رو انتخاب کرد. خیلی چیزا میشه انتخاب کرد دیگه، داریم در بحثای فلسفی هم داریم، حتی فیلسوفای هم که حالا خیلی هم نمیشه گفت تو وادی شریعت هم میگن که چی میگن، بهترین معلوم اگر علم ما شد ما بهترین عالم میشیم. بعد میگن بهترین معلوم خداست، ظرف ارسطو هستی، حالا میگه بهترین معلوم خداست. پس اگر علم ما متعلق بهترین معلوم شد ما بهترین عالمیم و علم اصل است، پس ما اصیل‌ترین وجودیم. چون اصل علم است، اصل که سنگ و چوب نیست. حالا من اون بحث کرده حضرت می فرمان که و آخر و قد تسما عالمن و لیس بهی، اونجا بحث خوبی را دارن خودشون. میخوام عرض کنم که پس تا اینجا بحث مشخص است که همت‌های بلند به کارهای کوچک مشغول نمیشن. ولی چطور میشه که همت بلند شه؟ فرمود که چی؟ پس تشعر الحزن و تجلب بلا خوف. ما به اندازه کافی به نظر خودمون اونجا بحث کرد، وقتی میام جلو میریم نبحث نکردیم. کسی که نه تنها از خوف و حزن فراری نیست، بلکه خوف و حزن رو باید زندگی میکنه، این آدم از چی میترسه؟ چرا ما از خدا گرایی محض فاصله میگیریم؟ میترسیم مثلا تو جامعه کلا سرمون بره، خونمون کوتاه بشه، کوچیک بشه. میگن یارو به استادش بهش گفت اگه از این کارا بکنی با این چوب میزنم. گفت خدا بابا ده بیامرزه، بابا ما هر شب ما رو با دست تیشه میزنه، این چوب تو چیزی نیست در مقابلش. حالا ما رو از چی میترسونن؟ از ترس و خوف. حالا اگه خودمون با خوف و ترس زندگیمون باشه، پس دیگه از چیز نمیشه ترسوندن. پس خدا رو خوب انتخاب میکنی، چون شیطان از شیطان یعید که منفخ یا چی یو خذف اولیاء اهو، شیطان دوستاشو میترسونه. خب حالا اگه کسی ترس زندگیش باشید، حالا چی بترسوننش؟ اگه خود زندگی خیلی مقدسا داریم، یعنی بحث نیست که من دارم میکنم، بحثی است که شده است تو طول تاریخ تفکر، که اگه تو زندگی یه قسمتی چی باشه؟ ترس باشه. حالا این ترس دیگه تو رو از پا در نمیاره، میشه زندگی. نمونش استقبالی که مسلمانای صدر اسلام از جهاد میکردن. جهاد توش کشتن هست، شوخی نداشتم، واقعا کشته میشدن. ولی این ترس زمینگیرشون نمیکنه. این آدم وقت حالا متدینن باشه، بر نفسش هم حاکم باشه، تمام توجهش هم حق باشه، حالا گفت که چی؟ گفت مرگ اگر مرد از گون از دمنه هاشه، تا چکار کنم؟ فرار کنم ازش تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. یه نمون هست دیگه، میگو من از چی میترسونی؟ من از چی میخوام بترسونی؟ اون چی میخوام منو بترسونی؟ زندگی من هست، نالم و ترسم که او باور کند و از ترحم جور رو کمتر کند. می نالم و می ترسم خدا دلش برای من بسوزه و کم من اذیت کنه، و خودم چه خاکی بسترم کنم اگه من کم اذیت کنه. نالم و ترسم که او باور کند و از ترحم جور را کمتر کند، و لحرزین خار در بستان شدم، همچو بلبل زین سبب نالان شدم. جان فدای یار دل رنجان من، میگه جانم فدای اون یاری که دل من هی میرنجونه. این چه میشه دیگه؟ میگه اگه کسی فهمید که خوف و حزن به همون معنایی که بحث شده جلسات قبل، خوف و حزن باید نزدیکترین رفیقش باشه، تعبیره ببینید سستش عمل حزن شعار یعنی لباس زیر که با مو به هم میچست نزدیک موه، و تجلب عمل خوف جواب یعنی لباس رو. میفرماد تمام لباس رو و زیرش رو حزن و خوف میگیره و بگیره. میگه این آدم خدا کمکمون کنه، ما که خیلی غصه میخوریم. این آدم به همت‌های کم دست نمیزنه، میاد چه کار میکنه؟ نسب نفسه لله سبحانه، این نفسش رو فقط میذاره برای خدا. خب حالا تو این کار مگه هیبت‌ها، خطرها، ترسها اینا نیست؟ خب باشه، خودتون امتحان کنید. رفیقاتون که صادقان در دین نیستن، بی دینم نیستن، ریشش کجا هست؟ صادقانه در دین نیست، بی دینم نیست، حاضر نیست همه چیزش رو بده دست خدا، تمام وجودش رو بگه خدا. چرا؟ چون اگه بخواد همه چیزش رو بگه خدا، بعد حالا باید که لوه به این استاد دیدین نزنید. اگه بخواد لوه نزنه باید تخصص نگیره، اگه تخصص نگیره سبک میشه. یعنی حاضر نیست خوف الهی را، حالا اگه سبک میشه چش کار داره؟ آقا من اصلا زندم به این خوف ها، زندم به همه حزنا، خالص جهنم. یعنی اگه بناست، یعنی حاضر است کوتاه بیاد در دینداری برای اینکه چی؟ اونجا یه مرتبه یک خوف دنیایی تازه نصیبش بشه. حالا اگه کسی میگه دقیقا من بالاترین خوف ها رو باش زندگی میکنم، این چنین ساده نیست. امام رحمت الله علیه خیلی ها میدونستن شاه بده، خیلی ها میدونستن. چرا امام اومده بالای بالا رو دید؟ گفت محمد رضا خان خطرناک. آقایون هم فکر امام، از امام سیاسی تر، از امام اطلاع سیاسشون بیشتر، منم گفتم آقا به نخست وزیر حمله کنید، به شاه حمله نکنید. امام من گفت آقا مشکل شاست. حالا به مرور البته امامم رعایت اون سایی که باید میکنم میکردم، ولی این افق ذهنشون که آقا اشکال اصلی رو بگیر، این حرفا چیه؟ اشکال اصل این که افق دیده آدم باز بشه، اشکال اصل را ببینه و عکسش حق اصل را ببینه، این وقتی است که نترسه از چیزی. چرا؟ این وقت چه میشه نترسید؟ وقتی تمام وجودش را ترسه از حق گرفته باشه. داستانش را داری، عوازر از صحرا اومد، عوازری بود، هر وقت میمد یه سر میزد به دارالاماله بیت المال که پیشگاه کرده، فضول اسلامی بود دیگه. حالا فضول به معنی اینجا فضل بگیری. خب عثمان چه کار کردی؟ کی اومد؟ کی رفت؟ اون کبل احبار گفت که آقا تو نمیترسی از خلیفه اینجوری داری باش حرف میزنی؟ گفت اینقدر از خدا میترسم که اصلا جا نمونده که من از این بترسم. خب یه وقت اینجوری این آدم میبینیم که به سلامت تمام زندگی را تمام کرد. واقعا زیباتر از زندگی عوازر شما سراغ داریم؟ آخرش که میمورد. این همه حرارت به تاریخ دادن برای اینه که نسب نفسه لله سبحانه. بیش از این سواله خود بحث کمک میکنه. وقتی این آدم خود گرفتار چی میکنه برای وظیفه خودش؟ اشکال که نداره ما جاده بکشیم برای مؤمنین، اصلا مستحب بذاره یه سنگ تو جاده افتاده است وزن بذاره کنار تا مؤمنین جادهشون صاف باشه، ولی یه جادهی برای بدن هست، یه جادهی برای روح، یه جادهی برای اصل ما هست، یه جادهی برای فرع ما هست. اینها در جاده اصلی انسان سنگ ها را پس میزنه، منکر اون نیستن، بی احترامی هم نمی کنن به کسانی که در جاده های بدنی. بالاخره اگه بدن انسانم سالم نباشه که نمیشه روحش متعالی بشه. اما این حسی اینها نسب نفسه لله، بر خدا جانشون در کدام قله قرار میدن؟ فی ارفع الامور من اصدار کل وارد، اصطلاح تقریبا یعنی در برگردوندن هر شبهه‌ای. اینا در جامعه اندیشه ها رو نمیذارن ساقط بشید و تسییر کل فرع الی اصله، تسییر تغییر دادن برگرداندن هر اصل را به فرعش برمیگردن. اینها به افق بلندی دست پیدا میکنن که هم مواظبن فرع انسان رو اشغال نکنه، هم مواظبن که شبه انسان را از پا در نیاره. خوب دقت کن دو تا نکته. گاهی غلطی در جامعه درست جلوه میکنید، متاسفانه گاهی اینجوریست، گاهی نه، درست جزئی یک جایی برای خودش به عنوان درست کلی میگیره. این مثال خیلی سادهش، مثلا توسعه تو نظام اسلامی کسی بدی نیست که، توسعه اقتصادی. حالا اگه جای دین را گرفت، اون وقت ملتی که ولایت فقیه یعنی نیاز به حاکمیت دین، خب کسی که اصلا نمیدونه دین به چه دردی میخوره، خب خیلی راحت میشه قلقلکش داد که آقا ولایت فقیه به چه دردی میخوره. الان میشین فکر کنید چرا یهو مثلا یه شبهه جامعه رو از جا میکنید؟ شما اگه نبوت و ارزشش رو بفهمی، اگه اول که به قول آقای طباطبایی رحمت الله علیه رضوان الله تعالی می فرماد تا انسان معاد نشناسد که ارزش قیامت نمی، ارزش نبوت نمی فهمه. نبوت یعنی چی؟ یعنی آدم تو باید برنامه داشته باشی که در ابدیت نمانی، یکی بگید ابدیت کو خداحافظ شما. اول آدم باید بدونه در ابدیت واقع میشید، حالا باید نظامی را برای خودش، بر قلبش، بر جانش حاکم کنه که در اون ابدیت نمانه. حالا پس چی میخواد؟ نظام شناس و نظام خبر بده میخواد. دامن انبیا رو میگه، انبیا انگشت اشاره میکنن که بعد از ما باید جهان با معصوم بگرده و چون ما همه کارمون را در تأسیس دین انجام دادیم، در تبیین دین اشاره میکنیم به چی؟ به ائمه. دامن ائمه رو کی میتونه بگیره؟ کسی که نبی را بشناسه. کسی که نبی نشناسه اصلا نمیفهمه، اصلا نمیدونه نبوت یعنی چی، چطور میتونه بفهمه امامت یعنی چی؟ حالا امام رو که ارزشش شناخت، خودش شناخت، قیامتش شناخت، پیامبر ارزش شناخت که چقدر مهمه، از جاده و رنگ و آب خیلی بیشتر مهمه، میاد سر امام. حالا بعد امام که غایب است میره دنبال کسی که زندگی دنیا و آخرت را با چشم حکم خدا و امام و پیامبر به شما ارائه میده. وقت دامنه ولایت فقیه منطقی ترین، اصیل ترین، سهیر ترین کارش میگه اصلا غیر این میشه الا اینکه یک کسی زندگی رو گم کرده باشد. اون بحثش جداست. کسی که بدون دین بخواد در زمین زندگی کنه برای بارور شدن ابدیتش، این اصلا نمیتونه ولایت فقیه ها بفهمه، چون اون که دینی زندگی کنه متوجه است از دنیا مزرعه طول آخره، معنی حیات دنیایش برای بارور کردن ابدیتش. این آدم بدون دین اصلا معنی نمیده حیاتش روی زمین. وقتی میخواد دینی زندگی کنه حتما ولایت فقیه بدیهی، عرض میکنم بدیهی ترین مسئله است. باور کنید این که میبینیم طرف شبهه داره، شبهه رو ولایت فقیه نداره، شبهه رو اصل معنای دین داری داره. اون مجتهد تو مثال میزنم از من ذهنتون بیاد بینو پتا هم دلی سب شدیم، اون مجتهدی که یه تو ذهنش است که خب از حکومت بدیم دستی شاه ها و مثلا شاه حکومت کنیم، ما هم مردم را هدایت کنیم، چون یعنی اون بگه 200 سال پیش اصلا شاه و حکومت هیچ کاره بود، ما شاه و حکومت یعنی سر مرز. عموما دین و زندگی اونچنان به هم گره خورده بود که چیزی به نام ولایت فقیه متن حیات بود بدون اینکه اسمش ولایت فقیه باشه. این که بعد از 800 به عوض میخوام 100 سال 90 سال پیش بحث دولت پیش اومد، تو این شرایط باید همون شرایط 200 سال پیش از اینا حاکم کنیم. حالا تو این شرایط، شرایط 200 سال پیش چیه؟ تنبیه الامه معلومه ناینی، یعنی ولایت فقیه معنی پیدا میکنه. ولایت فقیه همیشه معنی داشته، همیشه در طول تاریخ حیات انسان ها همیشه ولایت فقیه حاکم بوده. ولایت فقیه یعنی چه؟ یعنی دین تعیین مرزها و تحرکات اجتماعی و شخصی رو بکنه. خب حالا تحرکات اجتماعی اصلا دست شاه نبوده، شاه کاره نبوده، ناصر بن شاه آمدن برش حقوق تعیین کردن، ما سال 20000 تومان. خب یعنی شاه حقوق برش تعیین شد، کارش هم میکرد. تازه این وقتی دیگه واسه دولت به وجود، دولتی به این معنا نبود. اون که اسمش دولت بود نه معنای این جدید داشت. اگه شما مکاتبات تولستوی یا بخونید، اصلا تولستوی یکی از مسائلش دولت هست و میلیتاریسم و اینا. یعنی دولت به این معنی که شما این 150 سال اخیر یا 200 سال تو دنیا میبینید اصلا نبوده است. اگه خواستید ان شاء الله بحث ولایت فقیه اینا رو داشته باشید، بعد از اونجا شروع کنیم. عرض من اینجا هستم، اگه شبهه پیش میاد برای افراد، آدم باید ببینید اصل این شبهه از کجاست. اگه اصل شبهه رو بشناسه میتونه بگه این شبهه شبهه رو بخوش کنه. نه شبهه، یه وقت نه شبهه نیست، فرع از جای اصل گرفته است. مثال میزنید، مثلا رأی برای امور اجرایی چیز بلکه نیست که آقا میخوایم امور اجرایی جامعهمون رو اداره کنیم. آقا نمیدونیم که نان را چطور سیاست گذاری کنیم، نان را، نه حرام و حلال را. آقا حالا ما میخوایم نان تقسیم کنیم تو کشور، چطوری سیاست گذاری کنیم؟ آقا یه گروهی را جمع کنید، خودتون از خودتون بهشون رأی بدید، یکشون رئیس باشه، یکشون مجلس باشه، نه بتونید سیاست گذاری کنید برای امور معاشدون. خب این که منطقیه، بهش میگن حالا ما تو شرایط جدید اگه میخوام این کارو بکنیم، قبلا مثلا اگه میدونی یه صدر اعظم داشتن، فقط حالا آلمان داره، نه همیشه بوده است. مثلا به یه شکلی حتی مثلا اون وقتی هم که روحان یا شاه بوده است، شاه که یه جریان جدا بوده، صدر اعظم داشته که اصطلاحا هم میگن مثلا چه نخست وزیر، میگن آقا تو امور جامعه بوده. صدر اعظم قشنگ عزمی شده است، نظمی شده است، اینا نحوه اجراش جدید است. اینا همیشه معنا داشته است اینا تو طول تاریخ حیات بشر. فهم نمی کنه چه سامانیان حاکم باشن، چه ساسانیان حاکم باشن، یعنی چه قبل از نظام اسلام. چون قبل از نظام اسلامی هم که ببینیم آرایش های اجرایی که فرق نمی کنه، اما آرایش اجرایی برای چیه؟ برای اجراست. حالا اگر به مسئولای اجرایی 1 میلیارد رای بده کشور 60000 میلیونی، خب حالا میشه جمالی از فقیه بیا؟ نمیگم کسی اومده از مخواه بگم اصلا بابا این تو فرع حیات ماست، ولی فقیه تو اصل حیات ماست. ولی فقیه معنی حیات هست، اجرا معنای معاش هست. انبیا را حق بسیار است از آن که خبر دادن از پایان مان. این چه ربطی به هم داره؟ خب یکی از مثلا یه بیچاره سادم گیج بشه، دیدم با این آقای علی اسمی آقا رو ببریم توریزی حبیب الله پیمان را پیروزا بیریسی باش مصاحبه میکن که آقا حالا اون پدر سختم بلد اسمی با یه صد تا مصاحبه میکنیم، یه چیش که ماشون نهلره بیریسی را نمیده، این یکی دار وقت این هم میذاره اینجوری وقت اون نوده موته که پشت میکروفون یعنیست که ما ببینیم که ما میگوید آقا مثلا پیمانه. حالا یه دکتر دندونساز طور نیست، بعد مثلا یه لیسانس جامعه شناسی هم گرفته به عنوان متفکر اصلاح جالب. آقا لیسانس جامعه شناسی در شرایط مارکسیستی نمیخوام بکوبم اشان، میخوام بگم اینه دیگه، الا اینکه ثابت کنی این نیست. ایشو مثلا میگه آقا یعنی چه دیگه؟ خب مردم رای میدن به یه رئیس جمهور دیگه، ما بس همون دیگه بلا فقیه میخوام چیکار. وقت این حالا بی بی سی برای ما میخواد سخنگوی آقای حبیب الله پیمان بشه خط هم بده، خب اینو میگن فرع را جای اصل گذاشتن، معاش را جای حیات گذاشتن. مثل اینه که آقا نون کل حیات بنده و جناب عالی بشه. دست من نمیخوام بگم، حالا اینو مثال بود، میخوام بگم ببینیم گاهی شبهه در صحنه است. آخری باید بفهمید شبهه ریشش کجاست. بنده میفهمم، شما میفهمید، هر بچه مسلمانی میفهمید، وقتی 10 سال پیش بچه های فولاد، بچه های انجمن اسلامی فولاد مبارکه تو سرشون بزنن که شما خفه شید دختی که ایتالیایی دارن مشروب میخورن. خب که معلومه بعدش چیزی به نام فولاد مبارکه اینقدر برای بنده و جناب عالی ارزش بشه که بچه های انجمن اسلامی که بابا میگن آخه این زنشون رو ضعف کنن دارن راست راست وسط شهر، وقتی این شهر فولاد مبارکه یه شهر برای ایتالیایی ساخته بودن، راست راست وسط خیابون مشروب میخوردن و تلو تلو میکردن. بعدش اومدن چه کار کردن؟ گفتن حالا برای شما خفشی فنس، یعنی نه دیوارا را چی کشیدن؟ نرده کشیدن که حالا اروپایی ایتالیایی اون بر کارشون رو بکنن شما این بر باشید، اما نمیشه که اینا رو دیوار براشون کشید و خلقشون تنگ میشه، شما باید ببینیم بهشون من پوز بدن این جوریه دیگه. خب این معلومه که بعد حالا بعد این جوون ما براش فولاد مبارکه ارزش بشه، حالا بگه آقا ولایت فقیه خیلی مهمه، بگه کل ولایت فقیه چه اگه برا من فولاد مبارکه ارزشه، تو فولاد مبارکه ولایت فقیه چی کار ارزش میام؟ چند سال پیش بود، چه ده دوازده سینزده سال پیش بود، بنده یه جمله توی کشور مطرح شد، گفتم آقا این یه خطر است. اینا گفت مطرح شد که آقا ادیسون برق اختراع کرد، پیغمبره چی کار کرد؟ همونجا بنده از کردم یه سوالیست، یه فاجعه است. این خبر از این میده که داره جامعه ارزشهاش رو از اصل به فرع تبدیل میکنه. وقتی برق قیمتی شد اون وقت پیغمبر رو بیکاره میشن. خب منظور ارزم نیست که حالا شاید بگو که حالا ما چیکار کنیم، هیچی، ما یادمون نره اینا چیزی نیست، یه سری شبه هست، جاش هم مشخصه، جاش ها روشن کنی شبه میره، دنیا هم هیچی نمیشه، هیچی نمیشه. من گاهی تعجب هم میکنم که یهو یواشاش فکر نکنیم آقا ما داریم جامم کنده میشیم، نه آقا هیچ جام جا کنده، جام خیلی سفت است، باید بدونی جام ها که این ساده شل نمیشه که. اون آقا گفته بود، آقای قرائتی گفته بود اون خره هی آدم ها رو از این بره روز کنه برده سو بره روز کنه، بعد به یه روحانی هم که بقاضی پشت نمیداده گفته چرا؟ گفتی از این سوار که بشه پیاده میشه، اینا سوار که بشه یه پیاده میشه. حرفا ساده نگی، حتما همینطوره، حتما همینطوره، چون راه ارتباط با فطرت ها رو روحانیت ما میشناسن، نه شخص شخصش من کار ندارم، ما یعنی یه فرهنگ است. هیچ وقت روحانیت نبوده که حکومت دستش نباشه، حواستون کجاست؟ یه رضا خان بدبخت اومد خواست حکومت دست من نفله شد رفت پسرش هم رفت، یعنی مگه قبلش بوده؟ شما میرین ایراد میگن به مدرس رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه که آقا چرا با احمد شاه کنار اومد؟ اصلا چون میتونی احمد شاه یعنی نوچه مدرس، نوچه منظورم یعنی شاگرد، یعنی هر چی میگم میگو چش. همیشه روحانیت حاکم بودن توی نظام اسلامی، یعنی هر جا جای امامت هست یعنی جای روحانیت حاکمه. این فنلخوری دانشمند فلسفه مصریه میگه حتما افلاطون شیعه است، عذر میخوام حالا فارابی شیعه است، بعد دلیل چیه؟ میگه چون حکومت دینی حساس است. راستم میگه دا هیچ شما کتاب و نوشته نداریم که فارابی جور نشیعه، ولی همچی دقیقی وقتی میخواد صحبت کنه ببینید بحث فلسفش از حکومت شروع میکنه، از مدینه فاضله شروع میکنه، وقت ظاهرش هم به مدینه فاضله افلاطون میخواه، ولی اصلا فرق نمیکنه. وقتی حاکم مدینه فاضله مطرح میشه فقط نبی و امام داشته است. بخونید که جا نمیگه من شیعه اما شیعه حاکم باشید و آخوند حاکم باشید، اینا خیلی خوابه، خیلی خوابن، نمیشه داغا، یه روزم نشده تو تاریخ شیعه. این که شما میگه سامانیان میان رو کار، دقت کنید دیالمه میان رو کار، همیشه وقتی میان رو کار کی داره خط تأثیر میده؟ یعنی به مجردی که شرحان رضا خان چهار روز بلگری کرد چهار تا روحانی ما رو کشت، چی شد؟ یعنی تونست نگه داره خودش را، دیدیم به نکبت رفت محمد رضا خان، اونم به نکبت رفت، به نکبت رفت، یعنی پایگاهی انسانی دینی اجتماعی نداره غیر حکومت دینی، حکومت دینی هم بخید و نخید نخوندن مال آخونده هست. شاید بگوی که خب ما چه کار کنید چی میخواید حکومت این داره آخون شد؟ منظور که این اصل رو بگیرید، من رو اون جزئیات قضیه اصلا خودم این که گاهی میگن یه موضوع دست یه دی بیفته که حق نیست، یه دی بترسن فکر کنه آقا وای حالا ولایت فقیه از بین میره، وای مثلا حالا رأی مردم ولایت فقیه ها میبره، بکه میشه به امام زمان نمیشه، مطمئن باش. از میکنم اول که اصلا رأی جاش رو داست اصلا نمیشه همه چیزی، حالا حوصله میخواد یا ما مردم ها نمیشناسیم یا جامعه را نمیشناسیم یا شیعه را نمیشناسیم، میمونه دیگه خدای نکرده ما اینجا تون بریم کند بریم. من اونا رو پیشنهاد میکنم مواظب باشی، حتی یه وقت یه کسی باید خیلی پخته عمل کرد، یه وقت بنده میگم آقا بنده باید شبهه جواب بدم، بنده خودم وظیفه خودم نیستم، زمان بنی صدر وظیفه خودم میدونستم که شدیداً وارد میدون بشم اون روز، یعنی وارد میدون فیزیکی، ولی یه وقت هم دارم نه اصلا نیاز نیست اون روز، مثلا یه وقت اسم میگو آقا بترسیم خودمون رو ببازیم، تو گوشه این بزنیم تو گوشه این بزنیم، با رفیقامون دست به یقه بشیم، حالا چه وقت رفیق ما مثلا یه شبهه کوچیک داره بگو آقا تو هم یه زده ولد فقیه یا زده ولد فقیه هم یعنی آمریکا، پس تو آمریکا نمیدونم مثلا این وقت تون بریم کن بریم اینا که وظیفه ماست، موضوع هم خارج شد، ولی چون مثالی است که یه مقدار ملموس است، چون من اطلاعاتم خیلی کافی نیست روی این ریزه جریان هایی که پیش اومده است، من کار به اینا ندارم، فقط اصل قضیه من معلمم، گاهی فکر میکنم دوستانم اینا حواسشون یا یادشون میره که قضیه کلی جداست، قضیه جزئی رو باید تحقیق بیشتر کرد، ببینیم تون نریم کن نریم، واقعا مواظب باشیم شعار به زده کسی ندیم که تو متن قضیه مثلا حقش این شعار نباشه، یخت اینا رو باید احتیاط بکنیم، بنده هم هیچ اطلاعی تو این قضیه ندارم، اما اصل قضیه رو محکم باشی که اول شبهه رو بشناسید، اگه شبهه رو بشناسید میبینید نه به جان خودم بسیار اینایی که شبهه میکنن، یه فرمایش مقام معظم رهبری فرمودن گفته مثلا کسی این مجلای ضد انقلاب را نمیخونه که حالا ضد ولایت فقیه چیز نوشتن، مثلا مردم واقعا اینجوریه، ما مردم نمیشناسیم که ما اینا مثلا ضد ولایت فقیه چیز نوشتن، اصلا کسی اینا رو کاری نداره، محفلای روشن فکری که با بی بی سی مصاحبه میکنن اصلا این محفلا کجا بودن کجا هستن، حالا مثلا میگن بهشون میدان میدن برخاست خدای نکرده که آقا رأی بدن، خیلی خوب حالا رأی بدن مرد وقت دادن که اینا کسان که با یه گفت کسی با یه پیخی میرن قایم میشن، ناصر دین شاه رو میدونین که میرزا رضا کرمانی کشت، میرزا رضا کرمانی ها چه مسلمون است برا خدا، سید بهش گفت سید جمال که این فاصله برو بکش، سید جمال بیشتر روشن فکر بود تا میرزا رضا، میرزا رضا اینه چه مسلمون وسیدی کفشن، این هم میگن میرزا رضا اینجور بود دیگه، بعد یکی از این نوکرای میرزا ناصرالدین شاه خب به ناصرالدین شاه گفتن آقا چی، این گفت آقا چی منو چرا کشتی، میرزا محلش نشد گفت آقا چی منو چرا کشتی، گفت او بهش پیخ مرده بود مرده بود، آقا طرف داره اینجوری، حالا چهار تا دو مجله بیان مثلا میرم که آقا ما مثلا بلاخن مثلا حالا حبیب الله پیمان، حبیب الله پیمان چش دلمش بین شش بار مریضه، اینا چی کسی نیستن که ما شبهه را جواب میدیم، ولی خودمون را ملتمون هم میشناسیم، یادتون باشه خون نشیم، یک گاهی هم اصل و فرع است، حضرت میفرماد که بعضی از پول تو کل زندگی چیه اصل یا فرعه، فرعه بابا بخواه نون میخوریم که زندگی کنیم، نه نون خوردن زندگیمونه، اقتصاد آقا فرع است، چقدر باید رو اقتصاد مردم رو تحریک کرد که مردم نترسید همه چی درست است، چون که پول دار میشید، خب آقا تازه وقتی پول دار شدیم همه چی درست نیست، شما ببینید حکیمان جامعه نفی اقتصاد نمی کنند وگرنه حکیم نیستن، اما اقتصادم اصل نمی گیرن وگرنه حکیم نیستن، همیشه اینو باشه، این که میگه دیگه چه سال بعد میگه اینا رو باید دنبالشون را بیفتید، من خیلی دلم میخواد این خطبه را نمیدونم چه طوری بگیم، گاهی حالا وقتی مطلب خیلی زیاد چه خود منم هول میشه که اینا بگیرم نبیرم دستم میفته، حالا بگم جلو بس میگه این آدم ها چه هستن و شما باید دنبالشون باشین، مصباح و ظلمات، اینا تو ظلمت ها مصباح چراغ هست. گاهی خودتون تعجب میکنید چطور مردم گول میخورن. خب چرا این برای بالاخره میخورن یا نمیخورن؟ پس معلومه که گاهی یه چیزی که باورتون نمیاد که ذهن را تاریک میکنه میکنه. خب این هست، آدم نباید اینقدر ساده باشه که گول بخوره، ولی اینقدر ما نباید ساده باشیم که فکر کنیم مردم گول نمیخورن. میخورن آگاه، تعجب هم آدم میکنه که چه چیزایی گول میخورن. دیروز من یه کاری داشتم، بعد این کارم معطل شد، یه قدم زدم پشت این کتاب فروشی ها، بعدم یه کتاب از اومده تو آتا، اصلا همان که اول که یه آب سرد یه خوستم. شما بگیم سید ضیاء طباطبایی بابا یعنی خائن اصلا عامل آوردن رضا خان رو سر کار به برنامه انگلیسی، به انگلیسی سید ضیاء طباطبایی. دیدم کتاب هست خدمات، میگم چی خدمات و هنرهای مثلا سید ضیاء طباطبایی گفتم یا امیرالمومنین چطور به یکی میگن آقا الان ساعت چنده؟ الان ساعت چند وقت؟ یه ساعت شب رفته. یکی میگه آقا عجب ظهر درخشانی، بقیه هم بگن آقا درسته با بله درخشانه. یا آقا امام زمان اینجا با اتکا کرد بابا دیگه سید ضیاء این آیرون ساید شنیدین دیگه، آیرون ساید اون کاراگاه مشهور انگلیسی شش بار به اسناد خود انگلستان، انگلستان 8-30 سال به 30 سال اسنادش رو میده بیرون، اسناد مرجع به اسناد خود انگلستان، شش بار مخفی اومد ایران با رضا خان در قزوین ملاقات کردن. برنامش این شد که به وسیله سید ضیاء کودتا بشه، رضا خان بشه وزیر جنگ، بعد یواش یواش رضا خان بمانه سید ضیاء بره. زنده باد مدرس. روزی که مدرس گرفتن روز اول کودتا مدرس گرفتن، 90 تا از سران گرفتن، گفته بود این سید کاره ای نیست، همه کار اون سردار سپه است، هیچ اینه این نور محمدی صلوات الله علیه و آله است. بعد رضا خان سید ضیاء رو گذاشت تو ترشکه، گوش کن الان اینا برای اینکه مثال بود، چه میدونم چرا این مثال پیش اومد، رونش کرد از کشور رفت، سید ضیاء رفت در خارج شد بلنگوی تبلیغات رضا خان طیب الله، اگر که این کودتا کرد. پس رضا بعد سال 30 که بود که رضا خان رفت 21 سال، وقتی 21 سال سید ضیاء برگشت تو ایران به عنوان جملش اینه که بعد کاری کرد این رضا خان، این چادر سیاوره از سر زندون برداشت. خب حالا شما حساب کن، حالا کتاب بیاد که چی؟ خدمات سید ضیاء طباطبایی. خب اومده دیگه این تو بازار هست این کتاب، عرض من اینه که خب مردم خب گول میخورن. این که ما وظیفمونه که نگم، که من گاهی به خودم میگم، گاهی به خودم میگم جهنم، که اینا که این که مسئله روشن است چی میفهمید؟ ولی ایمان به من شما داره میگه بابا این حرفا یعنی چه؟ خب وظیفه بگی روشن کنی. حالا این جزئی است، میخوام بگم که یه دی هست آقا خوب روشن میکنم، امام داره میگه آقا انگشت من را ببینید نگاه کنید، حالا آخر خطبه هست میگه نگاه کن یه دی خوب روشن میکنه، اینا رو گم نکنید. کشاف و اشاوات، اشاوه یعنی همون قشبه، قشبه هم این معنی هم دید. قشابه یعنی چه؟ یعنی پرده. اشاوات هم یعنی همون پرده هایی که حقا میپوشنه، یه دی اصلا روشن میکنن. پس یعنی اولا یه سایی هست که حق سو پوشیده میشه، در ثانیه دی هم میتونن روشن کنن. چرا نمیریم دامنشون رو بگیریم؟ مفتاح و مبهمات، مبهم بهیمه، بهیمه به کی میگن؟ به حیوان دیگه. حیوان برای اینکه قشنگ حرف نمیزنه، روشن نیست. مبهم یعنی چیزی که روشن نیست، هست اما روشن نیست. آدم میگه عجب حرفایی، بعد میره جلسه میگه آقا چیزی دستت اومد؟ چی میدونم هیچی. نمیگن مبهم. آقا سخنرانی قشنگ میکنی، بعد این تشریح چی نیست؟ نمیگن مبهم. کیه که میگه بابا اینا مبهم، اینا چیزی توش نیست؟ چرا نمیدونی؟ از صدتش یه ریال نمیارزه، همه نمیفهمن. هم میگن نه خیلی جالب بود، دیدی چه قشنگ حرف میزد؟ آقا چیچی دست من اونم؟ خیلی چیزا چیچی نمیدونم. نمیدونم مبهم. مبهم یعنی مثل سخنرانی یه حیوان، مثل یه بلبل حرف بزنه. بلبل که حرف بزنه دیدی آدم میگه خب خیلی چی چی دیم نزید، میگه چیه که دست میزه. من یادم خدا رحمت کند اساتید ما را، ما اول که نمیدونستیم این مجاهدین هیچی تو حرفاشون نیست. من یادمه کتاب تکاملشون را ما میخوندیم و خوشمون آمده بود، حتی تصمیم گرفتیم تکثیر کنیم قبل از انقلاب، خیلی هم خطرناک بود. یه عزیز از جان عزیزتر که رفته بود خارج کشور با امام اینا ارتباط خوبی داشت، ایشون یه نامه بر ما نوشت که دوستی بود راجع به تکاملی صحبت می کرد و در صدد بود که منتشر کنند. عزیزان اینجا متوجه بودن که اینها حرفهای دینی نیست، ما روز نمی فهمیدیم دینی نیست. ما دوزارون افتادی یا خبر داشتیم که داره چی میگه. با دید انتقاد همین کلمه را آقا به ما ایشون گفت که عزیزان صاحب نظر اینجا گفتن که این حرف منطقی، با دید انتقادی که خون میدیم خوب راست میگن. گاهی راه نمای آدم یه کلمه به آدم میگه، میگه مومن شیفتش نشو دقت کن، بعد ادم دقت کنی راست میگن. با این دید میخوندیم. من یادم بعد آله بعد یا شرایط من کتابم آیت الله طاهری حفظه الله در مهابا طبیعی بودم، بنا شد ما از اینجا بریم دیدنش. دوست ماشین را انداختیم و گفتیم حالا تو را چه کار کنیم، بنا شد کتابای فرقان و مجاهدین را بخونیم و تا اونجا بریم. با همین دید من میخوندم مثلا یه سطرش هم گفتم به بچه هم گفتم چی فهمیدیم، گفتم سطر دوم بخون. گاهی آقا دو صفحه میخوندیم یه کلمه حرف نداشت تا مهابا. مثلا یادم میسن گونه آقا در دترمینیسم تاریخی وقتی شرایط جبریست و همواره انسانها باید واقعیت را بشناسن، کلیت مسئله برای همیشه روشن است. این نیست که چیزی در حالت خودش مستقر نباشد. حالا یعنی چه اینا؟ همین آقا خونه چه؟ آقا هیچی نداشت. آدم که خون راست میگه این باید هم در حالت خودش مستقر باشه. خب همه در حالت خودش مستقر هست آقا. خب شرایط را باید پذیره کن، هر که میپذیره آقا جبر مسئله باید مقفول رو اهل قرار نگیره. یعنی آب حتما باید بدونی که تن از کاغذ ملی نوشته. خب داری که همین میگه آقا چی دست که من دادی هیچی باشه. آقا باز کردم راست یک چی، راست یک انگشتانه. بعضی اینقدر بزرگن که خیلی خوچه کرد دیدی؟ خب اینجوری میشه دیگه. چیه که به ما فهمون؟ اگه شهید مطهری نبود چی میفهمون که بابا اینا هیچی نیست، مبهم است، گنده خالی. مفتاح و مبهمات، دفاع و معضلات. حالا معضلات ظاهرن باید باشه، معضلات رو تفرق کنه. معضله یا معضله مد نوشته چی؟ تو هر دوش به جور تراخه توضیح داره. معضل نوشتن اسم مفعول اومده است دیگه. معضلت خب پس فرق کنه. میگه که اون چیزهایی که خودش یعنی خودش ما رو میکشه و گمراه میکنه اینا دفع میکنند. یعنی عوامل گمراهی رو اینها از ما دفع میکنن. اینا کسایی هم که اون چیزایی که ما رو وقت مغزن و به سختی اندازنده هم معنا میده، اون چیزایی که ما رو به سختی میندازه. شما خودتون روش فکر کنید واقعا جامعه اگر روحیه قناعت نداشته باشه، حالا اقتصاد را روز به روز توسعه بده، خب و حرصم کنارش چی میشه؟ توسعه پیدا کنه. شما میگین مثلا برق ما 10 برابر که یکی 50 برابر از اول انقلاب شده است، جمعیتمون اصلا 50 برابر نشده، مسکنهامون اصلا 50 برابر نشده، ولی مشکلمون رفع نشده است. یعنی چی؟ یعنی نمیان سختی هایی که ما را هر روز میپیچوند را بشناسیم، بلکه هی میاد که یه کاری کنیم از شرش راحت بشیم در متنش قرار میگیریم. مثال بود این که دادم. من خودم شدیدا معتقدم که نظام جهانی هر جمع توسعش وسیع بشه مشکل مردمش نمیتونه حل کنه، الا اینکه اگر مردم آراسته به قناعت دینی، نه به هر قناعتی، نه مثل چینی ها، قناعت چینی ها مشکل براشون حل نمیکنه. قناعت دینی یعنی دین بگه که آقا اگر یه لیوان وسط است لیوان دوم رو نمیخوای و اگه لیوان دوم رو خریدی معصیت کردی، نه این که اگه لیوان دوم خریدی به اقتصاد جامعه ضرر زدی، این حرفا کار ازش نمیاد. این جامعه را وقتی مردم بفهمن دنیا گذر است، دو تا نکته شده، قناعت بندگی باشه، اصل حیات هم یه گذر باشه، این آدم ها تو شرایط زمین درست زندگی میکنن. بنابراین غیر این اگه شد، اگر دولت که چی، دولت قبلی، دولت بعدی، دولت موجود، هر چه شب و روز تلاش بکنن هیچ مشکلی، این من اینم شما، نه اینکه در عملشون صادق نیستند، در روششون نبوی عمل نمیکنن، در روش نه در میان، محال است مشکل مردم حل کنن. معضل شناسی باید شناخت معضل باشد که هویت این معضل چیست. بابا شما اومدید روی این دنیا که اصل کارتان قیامت باشد، پس اصلا چشم بررسی حیات دنیایی باید چشم خاصی باشد. شما وقتی دنیا براتون گذرگاه شد، اصلا نوع ورود و خروجتون عوض میشه. دلیل و فلوات روز در بیابان ها ما را روشن، هر کدوم نفس معنی میده، فلوات یعنی بیابان تفکرهای پراکنده. خب بخواد یا نخواد بعد از حس اهل البلد هر کس یه فکری میداد، بعدم نبود. من یادم المیزان را میخوندم به لطف خدا، یه شبهه مثلا عبدو مدرم شدیم، اینگاه که درست میگه، بعد میدیم یه نظر دیگه، گفت اینگاه اینم که درسته، دوتاش که نمیشه درست باشه، بعد آقا یه نظر دیگه میدنم، اینگاه اینم درسته، بعد خود علامه طباطبایی یه نظر میدادن، همچین نور بود که هم معلوم میشه اون سه تا غلطه، هم این چیز دیگه است. بعد میمدیم تو بحث روایه میدید آقا از روایت گرفته است، یعنی خود آقا بیابان قلبش را به کمک معصوم روشن کرده، و هر سخن به ظاهر حقی هم باطلش مشخص میشه. اینجوریست بعد از اسلام آقا ضربه ای که بعد از پیامبر زدن، اومدن اهل البیت رو حرف کردن، و هر فکری درست در میمن، اشعری درست میگه بین خدا خدا یا معتزلی، خب هر کدوم یه برای درست میگه، جهنیه خوارج، شما هر کدوم اینا رو حرف خودشون رو بگیری میپسندی. اون میگه چی؟ اون میگه حالا مثلا بیام میگه تو که میگی خدا همه کار را میکنه، یعنی این دزدی و فساد هم خدا کرده است. حالا اون یک میگه چی؟ میگه تو که میگوی که همه کار را خدا نمیکنه، دزد آزاده، یعنی خدا زورش به دزد نمیرسه. حالا کنون درسته؟ خب دقیقا همون دوتا نگه. خب اون میگه که چی؟ اشعری میگه دقیقا همه کار را خدا کرده، میگه مقا مثلا شاد دزد بوده، همه مدست خداست. تو اگه بگوی که همه دست خدا نیست، بعد اینه خدا بیورده است. بگه خب حالا تو که میگوی همه دست خدا نیست، یعنی همه بدی هم دست خدا است. بگه چه خب تو میگوی که بر همه بدی دست خدا نیست، بعد یعنی خدا را شسته است. به قول آقای متعالی خدا رحمتشون کنه. بفرمان هر کدوم عیب اون یکی را خوب میگه، اما عیب خود شده بسید دراد ازش. حالا لاجه، حالا ائمه ما اومدن بگه سخنیتون یه کلم، لا جبر و لا تفیز بل امرون بین الامرن، این خیلی حرف است. جالبه که بعد اهل سنت از همین، یعنی خزالی و مولوی اینا میدونی که نجات پیدا کردن از همین فرمایش اماما. حالا مثال هم اینه که مگه میشه من شما بدون یه راهنمای عمیقی نجات پیدا کنیم؟ اونده مشکل من و شما اینست که هنوز ارزش بزرگان جامعه اونو نمیشناسیم. بعدن هم بحث میکنیم روی اینا. تو ملتی که ارزش بزرگان جامعه نشناسه، مطمئن باشه ارزش اهل البیت شم نمیشناسه. دروغ میگه من اهل البیت قبول دارم. کسی که فرهنگش فرهنگش به خودم هرچی فکر کنم خوبه، این آدم نمیتونه به علما نظر کنه. به علما نظر نکرد میگه میشه وقت به ولایت به ولایت اهل البیت چطور این شوخی میکنه به اهل البیت احترام میذاره به احترام این که اینا آدم های خوبی هم نمیفهمد حق شیناست. شما تا خودتون شاگردی علما رو نکرده باشید مطمئن نشده باشید حق پیش علماست نه پیش شما و من، وقت نمیتونه ارزش برای اهل البیت فرهنگ اهل البیت گفت کوچیکا بشناسه بتونی بزرگا بشناسه، نمیتونی فرهنگ اهل البیت بشناسه. باورمون نمیاد اهل البیت معدن همه چیز هم میگویم اما به عنوان ارادت. یه وقت لین مثلا یه وقت ما را دوست داریم بالاخره با هم مدتی بودیم، یه بار ما میخواستیم یه کلاس رو نریم، دیدیم که کلاس رو طلب من دیدیم همه اسمان اینا رو هست قصه اینا، گفتیم برای چی؟ گفتن آقا ما خواهم شما رو میخوام، گفتیم اون بعدی را میدونیم چیه؟ گفتن نه خودم نمیدونی بقید خودم این که بهتر از کارم سرز میدونیم فرض میدونیم نه خودم خودم چون بهتر باشه. گفتم بزنیم که بگم بگم قضیه ای نیست قشمه فعلا به من عادت کرده چون عادت کرده فکر حقم. گاهی ما حق بودن را تیه اونس داشتن میگیریم، حق بودن اهل البیت غیر اینه که ما اونس باشون داریم، عکسش خوبه که ما حالا چون حقا با حق اونس بگیریم خوبه یا بده؟ خوبه. اما چون باشون اونس داریم حقا که نمیشه، که این نمیشه، باید ما حقا گرفته باشیم ازشون که مطمئن باشیم حقا، مطمئن کار میبره. بعد میفرماد که یقول، من این دوتا کلمه من خستم شدیم ولی بابش رو باک کنم، یقول و فیفهم میگن اما میفهمنن، ای خدا کمک ما بکن که بفهمیم اونایی که میگند و نمیفهمونند کل سرمون نگذره، میگند اما میفهمونند. یه وقت یه کاری میکنن که ما نفهمیم که نفهمیدیم. امتحان کن تو حرف خود من امتحان کن گاهی شاید متعریه بینیم میفهمونه، نه اینکه یه کاری کنه که ما نفهمیم. بعضیا یه جوری میگن که آدم نمیفهمه نفهمید. امتحان کن میفرمان حضرت که اینا کسایی هم که یقول و فیوفهم میگن آن میفهمند. من به شما بیری در واسه بگم غیر متد دونی عموماً میگوین نمیفهمانند، ولی آدم نمیفهمد که نمیفهمانند. گاهی من خودم یه برهانه دارم میگم سر کلاس، خودم هنوز حل نیست برام، به خدا قسم میگم آقای نخراب فهمیدن، میگم به حلی خدا تعجب ناده من خودم نفهمیدم، جدی میگم حتی متقلن اشکال داره، میگم نفهمیدم یا اشکال داری یا نفهمیدم. دیروز بود گفتم یا باید خواجه نصیرالدین طوسی یه حرف مالش بود، گفتم یا باید شیخ خواجه نصیرالدین طوسی بیاد بگه منظور چیه، یا من که نفهمیدم. خواستم محترمانه بگم این مقدماتش زن نیست، مقدماتش یقینی نبود به نظر من، اما بعد دیدم که چه آقایون رو خواهر میفهمم. خب اینجوری میشه گاهی. خب اما اگه اینا دنبال حق بودن، اینا دنبال چی بودن؟ حالا من میدونم چرا دنبال بودن، که اینا یه جوری بفهمن که بتونن تو امتحان جواب بدن. خب فهمیدن، یعنی فهمیدن که تو امتحان، اما در فهمیدن حق یا باطله، چون دنبال حق نبودن که دنگم روش دیدی چیز عجیبیست، چون شما اینجا که نیش از این دنبال حقی، دنبال من نیستی، دنبال هیچگی هم نیستن الحمدلله. اما سر کلاس حق برای شما چیه؟ قبول شدن، بنابراین باطل حق قاطی میشه، نمیشه؟ پس اینو داشته باشیم، میمونه برای بعد. نسالک و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا. و از اغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و غرور عیوننا یا ملقائک به رؤیتک و تولى امورنا یا الله و تولى امورنا به حسن کفایتی الهی پروردگارا پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت قلب پیامبر، به حقیقت اهل البیت عزیز، خدایا قلوب ما را ظرف معرفت و محبت این خاندان قرار بده. خدایا شعور درک این خاندان را به ما مرحمت بفرما. الهی پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بکرد. پروردگارا پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عبادت در مقابل ساحت قدست از ما قبول بفرما. خدایا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت. الهی بر ما منت بگذار و برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی توانی عطا کن که به دست ما آفاتی که تهدیدش می کنن تماما سرکوب بگردد. پروردگارا ملت ما را متوجه عظمت این انقلاب بگردان. خدایا پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنن موفق و معید بدارد. خدایا مقام معظم رهبری این هدیه تو به این ملت، این حکیم فرزانه، این فقیه عالی قدر رو از همه بلیات سماوی و عرضی مسئول و محفوظ بدار. در پناه امام زمان بیش از پیش معید و موفقش بگردان. الهی پروردگارا توفیق ادای حقوق زبل حقوق زبل ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد.